أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا رو شکر میکنم بابت همین نعماتش توکل بر خدا میکنیم این بخش جلسه رو شروع میکنیم تشکر میکنیم از این خانم محترم خوب بود بحثا مرور بشه کلا خوبه هر جلسه یه 10 دقیقه مباحث قبلی مرور بشه که شده این معارف رو بتونیم بیشتر استفاده بکنیم از جلسه قبل شروع کردیم وارد بحث انبیا و رسولان شدن انشالله امروز دیگه یه ذره سریع‌تر و بیشتر بحث رو ببریم جلو قبلش من چند دقیقه در مورد اون قسمت تحلیل یه بحثی رو مطرح کنم اون بحث‌های تحلیل هم مثل اون بحث‌های به سوی صالحیت که مطرح می‌کردیم همین نظاممن خواهد بود آخرش یه 20 جلسه که صحبت کنیم تهش انشالله یه بحث نظاممندی استخراج بشه جلسات قبل یه مقدار کلیات رو مطرح کردیم آداب تحلیل چجوری باید تحلیل بکنیم اینا مطرح شد یه مقدارم موضوعاتی که تو این 4 سال اخیر 5 سال اخیر اتفاق افتاد و نیازمند تحلیل جلسه قبل گفتیم یه بحث هم امروز مطرح بکنیم ما برای اینکه تحلیل بکنیم شرایط امروز رو 3-4 تا موضوع رو تکلیفش رو باید روشن کنیم ما الان دوستان مختلفی دارن تحلیل میکنن از نظر ما تکلیفشون کامل روشن نیست با بعضی از موضوعات یکی از موضوعاتی که ما باید تکلیفش رو روشن کنیم موضوع انقلاب هستش ما داریم حوادث انقلاب رو تحلیل میکنیم پس باید تکلیفمون رو با انقلاب روشن کنیم خوبه کلن تحلیلگرهای مختلف نظرشون رو در مورد انقلاب بگن انقلاب چی هست اصلا قرآنی این بحث مطرح بشه من اصرار دارم کلا موضوعات قرآنی مطرح بشه قرآنی موضوع انقلاب یعنی 4-5 تا موضوع هست اینا خوبه که معارفش مطرح شه چون شما میخواید تحلیل کنید یه حادثه رو تو انقلاب اینکه انقلابو چی ببینید تو تحلیل شما کاملا چیه موثر هستش بحث انقلاب اسلامی ایران خیلی مهمه اینکه نگاهمون به انقلاب چیه آیا آیه قرآن داره انقلاب نمیدونم 46 سال چند سال انقلاب کردیم ما هنوز این بحثا مطرح نشد تو جامعهمون قصور خیلی از مسئولین فرهنگیه این بحثا تا حالا مطرح میشد انقلاب تو قرآن جاش کجاست آیا انقلاب ما ارزش این که آیه قرآن باشه داشته یا نداشته این بحث نیاز مطرح بشه 4-5 تا معرفتی که میگم اینا مقدمه است حالا هم میتونه ذیل تحلیل باشه هم اصلا تحلیل نه معرفت این ما معرفت نسبت به ماجرای انقلاب ببینیم چیه دوم معرفت نسبت به مقوله ولایت فقیه آقا ما ولایت فقیه رو چی میدونیم اصلا قبول داریم نداریم شما میخوای تحلیل کنی حادثه رو خب بعد اول تکلیفتو با این موضوع باید روشن کنیم تکلیف با موضوع ولایت فقیه حتما باید روشن بشه نگاهمون به بحث ولایت فقیه چیه آیا فقط یه نگاه روایی هست قضیه یا ولایت فقیه یک موضوع قرآنیه در قرآن به موضوع اشاره شده این نیاز به بحث داره معرفتش سوم نسبت به معرفت نسبت به جبهه حق و ارکانش الان بالاخره خدا داره یک جوری کارو میبره جلو دیگه چه جوری داره میبره جلو جبهه حق به چه صورتی هست اینا جایگاهشون به چه صورتیه این هم خیلی مهمه ما نسبت به جبهه حق در وضعیت کنونی جبهه حق رو بررسی کنیم امام زمان علیه السلام الان وضعیتش چجوریه؟ وضعیت جبهه‌ای که ایشون رو انداخته تو این 1400 سال به چه صورتی است؟ اینم نیاز به تحلیل داره. معرفت نسبت به جبهه باطل هم مهمه. ما الان جبهه باطل دشمنو کی میدونیم؟ آدمایی که میخوان تحلیل کنن تکلیفشون رو با این 4 موضوع باید روشن کنن. این 4 موضوع رو چی میدونن؟ اگر این 4 موضوع رو دقیق ندونیم تحلیلامون هم 100% غلط خواهد بود. ما میخوایم الان یه ماجرایی رو مثلا ما الان میخوایم جنگ غزه رو تحلیل کنیم اگه ما انقلاب رو ندونیم چیه ولایت فقیه رو ندونیم چیه جبهه حق هم نشناسیم جبهه باطل هم نشناسیم قطعا تحلیل آبکی ارائه میدیم که تحلیلیه که سر و ته نخواهد داشت برخی از افراد هستن تو انگلیس نشستن تو آمریکا نشستن تحلیل‌های انقلابی بعضی وقتا ارائه میدن کار خوبی میکنن دستشون درد نکنه اسم نمیبرم الان ولی اون آدما قبل از اینکه اونجوری ارائه بدن یه تکلیفشون رو با ولایت فقیه روشن کنن تکلیفشون رو با انقلاب باید روشن کنن چون الان بعضی از بچهای انقلابی تحلیل ها رو دارن از بعضی از تحلیلگرایی که تو انگلیس هستن دارن میگیرن خب یه ذره باید احتیاط کرد اینجوری درسته اون حرف فرد داره الان حرف خوبی میزنه حرفش الان درست داره مثلا ممکن حرف خوبی میزنه ولی گول نباید خورد اینجا، باید میگه تکلیفت اول با این چهار تا روشن کن، اگه با این چهار تا روشن میکنی اونجا چیکار میکنی الان؟ الان تو اونجا چیکار میکنی؟ چرا از اونجا داری تحلیل ارائه میدی؟ آیا نیروی ما هستی تو اونجا؟ آیا نیروی انقلابی ها حساب میشه تو انگلیس؟ انگلیس میذاره اصلا یه اتفاق بیفته نیروی ما تو اونجا بعد به صورت علنی اینجوری تحلیل ارائه بده؟ خب اصلا یه علامت سواله. ما چون تو این دو سه سال اخیر چند نفر تو این کشور اون کشور جای مختلف هستن تحلیلای به ظاهر انقلابی و ذیل رهبری دارن ارائه میدن، اگه واقعا اینجوری هستش تکلیفشون رو باید با این چهار موضوع یه ذره واضح‌تر روشن بکنن. ولی فقیه چی میدونن؟ آیا یک موضوع فقط سیاسیه این بحث یا نه یک موضوعی که مبنایی هستش؟ خب اینو فقط به صورت کلی گفتم، زیاد نمیخوام واردش بشم. ما تو این جلسات تحلیل یه ذره من اینا رو میخوام روشن کنم. حالا هر جلسه 10 دقیقه ربعی که صحبت کنیم داشته باشیم. من کد فقط بحث انقلاب رو یه ذره بگیم، چون یه ذره حجمه به انقلاب و ولایت فقیه نظر من زیاد خواهد شد، زیاد شده و زیاد خواهد شد. نظر معرفتی گول نباید خورد. الان بعضی از کلام‌های ظاهری که داره زده میشه این بالاخره بعداً حجمه‌های خودش هم خواهد داشتش. بهتره ما از نظر معارفی نسبت به این موضوعات یه ذره اشراف داشته باشیم. نگاه کنین تو بحث انقلاب توی قرآن یه سری کدهایی وجود داره، کدهایی وجود. ما یه بحث قرآنی نباشه به درد نمیخوره، یه بحث باید قرآنی باشه حتما. روایات ذیل آیات قرآن باید بیا معنا بشن. ما تو بحث انقلاب همه به یک روایتی اشاره میکنن از امام باقر علیه السلام که خرج رجل من اهل قم، مردی از قم برمیخیزه و فلان میکنه. خب مبنای قرآنیش کجاست اون روایت؟ اونو تا پیدا نکنیم اصلا اون روایت هم جاشو متوجه نمیشیم. شاید اشتباه داریم میگیم اون خرج رجل من اهل قم، شاید یه چی دیگه، شاید قبلا بوده، شاید هم در آینده باشه. نگاه کنید تو قرآن صحبت از موضوعاتی میشه، اینا خوبه که بررسی بشه. انقلاب ما آیا مصداق این موارد هست یا نه؟ مثلا خدا در قرآن چند بار به اعراب تذکر میده که من شما رو عوض میکنم، من شما رو ور میدارم. نگاه انبیا که میان هر کدوم یه قومی داشتن، یه گروهی داشتن، این با اون دینشو با اونا میبرد جلو، اون نبی دینشو با اون قومش میبرد جلو، با کسانی که بهش ایمان میآوردن. اول قوم میشدن بعدن امت میشدن. قوم رسول الله، رسول الله در بین اعراب اومد، یه قومی اونجا شکل گرفتش. خداوند در قرآن خیلی اینا رو تهدید میکنه که من شما رو ورتون میدارم. نگاه یکی از آیاتش سوره توبه است، خداوند فرماید که باید حرکت اسلامی باید داشته، دقیق باید حرکت کنید، اگر این کار رو نکنید یعذبکم عذابا علیما، من شما رو عذاب علیم میکنم، و یستبدل قوما غیرکم، شما رو ور میدارم یه قوم دیگه میذارم. آیا اعرابی که به رسول الله اولش ایمان آورده بودن اینا ایمانشون رو حفظ کردن؟ آیا تنفرو فی سبیل الله شدن؟ خدا هم انفرو فی سبیل الله، مثلا میگه در راه خدا با حرکت، آیا این کار کردن یا نکردن؟ اگه نکردن خدا یه تهدید کرده، گفته اگر این کار نکنی من شما رو ور میدارم یه قوم دیگه میذارم. تحلیل ما اینه که این کار نکردن، یعنی قوم اعراب از نظر ما قطعا باید عذاب بشن. حالا ما بعدا دوباره برگردیم به بحث آخر زمان، من قوم اعراب میگم اینا کی هستن و اینا مستوجب چه آیاتی از قرآن هستن. اون قوم اعراب قطعا باید عذاب بشه، خصوصا اعراب الان، اعراب امروزی قطعا مشکل داره، اینا نیاز به عذاب دارن. اعراب که میگم منظور تک تک اعراب نیستش، این قوم نیاز به عذاب. مؤمنینشون خارج میشه مثل اقوام قبلی، کسانی که به نوح ایمان آورده بودن خارج شدن، بقیهشون عذاب شدن. این قوم هم یه اتفاق باید براش بیفته. این تو آیات قرآن داریم، یکی از آیاتش همین آیه است، این قوم در راه خدا جهاد نکرده. پس ممکنه قوم رسول الله تغییر کرده باشه. خداوند فرمود که من شما رو ور میدارم دین رسول الله با یه قوم دیگه میارم جلو. یا تو سوره‌ای که به اسم رسول الله هست آیه آخر میفرماید که و ان تتولوا، اگر ولایت خدا رو قبول نکنید، ولایت اهل بیت رو قبول نکنید، ولایت رسول الله قبول نکنید، برید سمت ولایت شیطان، یستبدل قوما غیرکم، شما رو من ور میدارم یه قوم دیگه میذارم جاش، ثم لا یکونوا امثالکم، اونا دیگه مثل شما نیستن. آیا تو تاریخ اینجوری شده؟ الان دین اسلامو کی داره میبره جلو؟ یعنی اون اسلامی که رسول الله و قوم رسول الان کیه؟ این یه سواله، یه سوال مهمی از اعرابم باید اینو پرسید، اعرابم باید پاسخ بدن نظرشون چیه. الان اعراب به نظرشون در دین رسول الله هست الان؟ دین رسول الله این بوده؟ رسول الله اینجوری گفته باید در مقابل ظلم حرکت کنیم؟ مگه نمیگه که ولایت یهود و نصارا رو نپذیرید؟ چرا پذیرفتید؟ اعراب به اعراب بگو شما چرا ولایت یهود و نصارا رو پذیرفتید؟ از نظر ما اعراب ولایت یهود و نصارا رو پذیرفتن، زیلون ولایت دارن اینجوری. نگاه این ماجرا تو قوم بنی، تو قوم مسیحیت هم، تو دین مسیحیت هم اتفاق افتاده. مسیحیت در بین اعراب شروع شد، ولی الان مسیحیت رو کی داره میبره جلو؟ رب به سمت اروپا. نگاه واتیکان دیروز، حالا پاپ از دنیا رفته، او تو ایتالیا رفت تو اروپا. یعنی چیزی که در بین اعراب شروع شد رفت یه جای دیگه. حالا اعراب لبنان عرب نیستش، در از عرب آرامی هست، اینها عرب بادیه نیستن، ولی حالا در مجموع جز مجموعه اعراب حساب میشن، ولی اعرابشون مدلش فرق داره. حالا در هر صورت اونجا یه قومی تشکیل شده و حضرت عیسی علیه السلام اونجا مطرح کرد دیگه، تو لبنان و فلسطین مطرح کرد دیگه دعوتشو، بعد رفت به سمت سوریه، بعد کشید محورش به سمت کجا؟ الان مثلا محور مسیح شد ایتالیا، رفت به سمت اروپا. آیا همین اتفاق در اسلام هم افتاده؟ اونجا شروع شده، الان یکی دیگه داره میبره جلو. ما میگیم به نظر این اتفاق داره میفته. یه سری آیات دیگه هم اینا رو فقط یه همجی در لیستی من مطرح بکنم. نگاه این خداوند تو سوره مائده آیه ولایت، اون آیه عید قدیر که هست میفهمد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد فهمات که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و لا یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خداوند وقتی داره در مورد قوم رسول الله صحبت میکنه واژه‌هایی به کار میبره. قوم رسول الله خیلی توبیخ شده در قرآن. میزان توبیخی که قوم رسول الله شده کمتر از بنی اسرائیل نیست. خیلی توبیخ قوم رسول الله تو آیه قرآن خیلی بالاست. حتی قوم رسول الله دوره پیامبر، حتی دوره پیامبر هم توبیخی زیاد. یکی از آیات توبیخی سوره مائده است. خدا با مسلمان ها داره صحبت میکنه، بعد صحبت از والله یعصمک من الناس میکنه، بعد صحبت از این میکنه که خداوند قوم کافر رو هدایت نمیکنه. کی رو داره میگه اینجا؟ کیا قراره و پیامبر رو بکشن؟ پیامبر حتی جرأت نداره ماجرای قدیر خواه مطرح بکنه، واسه یکی میخواد این کار رو بکنه. این هم یه آیه است. تو همون سوره مائده خب یه بحثی مطرح میشه، صحبت از یه قومی میشه. فرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. خداوند میگه اگر شماها ای مؤمنین، ای عربهایی که مؤمن شدید، اگر شماها مرتد بشید فسوف یأتی الله بقوم. خدا یه قومی رو در آینده میخواد بیاره که اونا ویژگیشون ویژگی شما نیستش. آیا این قوم اومده؟ نیومده. نگو ما آیاتی از قرآن داریم حاکی از اینه که یه گروهی غیر اونا عرب نیستن. اون نگو این وقت اینجا اینجوری میفرماد و ثم لا یکون و امثالکم، منظوره که اونا دیگه مثل شما نیستن، پس یه مدل دیگه ای هستن. آیا این اتفاق افتاده یا نه؟ تحلیل ما اینه که این افتاده، اینا به آیات، به انقلاب ما ربط داره، اینا به انقلاب ما ربط باید داشته باشه. یا یه آیه بسیار عجیب در سوره انعام ما داریم، آیهش بسیار عجیبه. تو سوره انعام بعد از ماجرایی که حضرت ابراهیم مطرح میکنه، کلن 18 تا از انبیا نامشون میاد، بعد اونجا مطرح میشه که اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، آیه 89. بعد میفهمید که اینها بهشون، منظور از اولئک همون انبیا هستن، ابراهیم و نوح و موسی و عیسی، همه اینجا اسم 18 تا از انبیا اسمش هست. فرماید که به اینا کتاب و حکم و نبوت دادیم. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَا، یا اگر اینا کی هستن؟ یعنی عربا، یا اگر این عربا کافر بشن به این قضیه، به این نبوت و کتاب و حکمی که این انبیا آوردن، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ما یه قومی رو وکیل انبیا قرار خواهیم داد که لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، کافر نیستن به کار چیزی که انبیا آوردن. خب این قوم کیه؟ اصلا این قوم اومده یا نیومده؟ تحلیل ما اینه که نکنین توی آخر الزمان باید یه قومی میاد که اون ویژگی های آیه 54 سوره مائده داشته باشه و این آیه 89 سوره انعام هم داشته باشه. این کار انبیا رو باید ببره جلو، یه قومی باید بیاد کار انبیا رو ببره جلو. که الان این داره منظر صحبت ما، این قوم کی هستش؟ به نظر این آیات به انقلاب ما مربوطه. انقلاب ما انقلاب شوخی نبوده تو دنیا، اتفاق بزرگی افتاد، یه گروهی به اسم دین اومدن، سابقه نداشت این اتفاقی که افتاده. حالا ما الان تاریخ رو با هم دیگه میخوایم مرور کنیم کم کم، یه اتفاق سابقه نداشته در این حجم و وسعت. یه گروهی اومده پرچم انبیا رو بلند کرده، حالا یه گروهی اومده پرچم انبیا رو بلند کرده، بعضی از اون آقایونی که حرفای عجیب غریب میزنن میگن که نمیدونم آیا باید اصلا در دوره غیبت ما حکومت داشته باشیم نداشته باشیم. اینجا اینا حرفاییه که بنیان نداره. و برخی روایاتی که میارم اون روایات اینجا صدق نمیکنه. این قوم که میاد فرماد یجاهدون فی سبیل الله، پس این قوم جهاد میکنه، پس این حکومت تشکیل داده که جهاد میکنه. نبردهای تن به تن و اینا جهاد نیستش، پس یه گروهی که مدیریت شده، نظام دارن اینها که یجاهدون فی سبیل الله میکنن، که حالا تو سوره مائده، سوره انعام، سوره مجادله، سوره ممتحنه، اینا سورهایی که بحثای انقلاب ایران بسیار توش زیاد و پررنگه. ما ایشالله بحثای این موضوع رو به مرور یه مقدار میخوام صحبت کنم که ما نظرمون در مورد انقلاب رو بگیم. بگیم انقلاب از نظر ما اینه، انقلاب از نظر ما این هستش، این اتفاق افتاده الان. امروز ما با یک قومی مواجه هستیم که پرچم انبیا رو بلند کرده و با یک قومی هستیم که خدا اونا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن، عزلتن علی المؤمنینن، عزتن علی الکافرینن. الان امروز اینا بروزش رو میشه دید. اگر این قوم ما پیدا بکنیم، حالا تحلیلامون دیگه متفاوت میشه. وقتی میگی مثلا فلان جا جنگ شد، جنگ کی با کی الان؟ وقتی این قوم پیدا بشه، این قوم اومده وکالت کار انبیا رو گرفته دستش، پس دفاع اونجوری هم ازش خواهد شد. حالا اینا رو من به مرور صحبت خواهم کرد. این یکی از موضوعاتیه که حتما باید تحلیل بشه. آقا ما بحث ولایت فقیه رو نباید بکنیم. بحث ولایت فقیه قبلش باید تکلیف انقلاب روشن شه. بعضی‌ها مستقیم میرن سراغ بحث ولایت، من میگم نه، اونو اول نباید روشن کنی، خطای ورود نباید پیدا کنی. ورود به بحث ولایت فقیه قبلش ورود به بحث انقلابه. ولی اصلا اصل انقلاب رو بگی مثلا مورد تایید هست یا نیست. از اینجا وارد بشی روشن میشه. اون قوم رو پیدا آیه 54 رو بفهمی، آیه 55 بقیه‌اش گفته. بعد می‌گن آیه 50 بقیه‌اش روشنه که چه اتفاقی قراره بیفته. از نظر ما ورود به بحث ولایت فقیه از همین قسمت است. ما باید اول این انقلابو تحلیل بکنیم. اونم روایی نه. اون آقایونی که روایت میاره، حضرت امام رحمت الله علیه در پاسخ به انجمن حجتیه خب بحث خیلی جالبی رو مطرح کردن. یه جایی گفتن گیریم که اون روایات هم درست باشه با آیات قرآن در تعارضه. گفت اگه گیریم هم مثلا درست باشه با آیات قرآن در تعارض است. قرآن ما رو دعوت کرده به جهاد، دعوت کرده به مبارزه با خدا، قرآن اینو دعوت با اگرم باشه با عرضه بر قرآن اون موضوع میره کنار، که از نظر ما اون روایت هم توضیح داره. اون روایات الان نباید نگاه کنه، اون روایات امام صادق گفته. ما بعد امام صادق خیلی علم بی خودی برداشتن، نباید علم بی خودی برمی داشتن که شیعیان رو بکشتن دادن، اونا رو داره مطرح میکنه، الان این موضوع نیستش. خب تا اینجا باشه. این بحث معارف مهمه. معارف ما نسبت به این موضوع باید پیدا کنیم تا تحلیلامون وزن داشته باشه، از نظر ما قیمتی بشه. تحلیلی که نمیدونم در مورد یک ماجرای مربوط به انقلاب ارائه میدیم، دیگه وقتی این اتفاق بیفته شما میگی فلان حادثه انقلاب منظور این میشه، فلان حادثه برای قومی که یحبهم و یحبونه هستن، و حادثه برای این قوم تحلیلش چیه؟ اینو چون پیدا نکنیم ادامه هم دچار خطا خواهیم شد. انشالله اینو به مرور هر جلسه یه مقدار، چون به از ما خیلی ها خواسته بودن که تو این جلسه حالا پنهانی در پیام میدادن میگن آقا در مورد انقلاب فقیه روشنگری بشه که ما میذاره جای مختلف هستیم، ما در این قالب انشالله میخوایم یه مقدار این بحث رو مطرح کنیم. خودشون هم یه عده‌ای شروع کردن الان اونوری صحبت کردن که دیگه ضروریتن پیدا کرده که این موضوع مطرح بشه. حتما یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل درجات. اما بحث شیرین انبیا، بریم واردش بشیم. بحث انبیا رو امروز ایشالله یه مقدار هم معناشناسی میکنیم، دو تا واژه رو بدیم، نبوت و رسالت رو بدیم، مقدار میخواییم بریم دوران قبل حضرت آدم، بریم خیلی عقبا یه چند هزار سال چند میلیون سال اونورتر، از اونجاها بیایم جلو تا برسیم به این جدیدا که حضرت آدم اومدش. بعد آدم که دیدو بزرگ میکنه حضرت آدم میشه جدید، وقتی دیدو کوچیک کنیم حضرت آدم میشه خیلی قدیمی. ما الان میگیم واقعا جدیده، واقعا هم جدید هست حضرت آدم، خیلی طولانی نیست. آن کسی که نگاهش به این صورته که از حضرت آدم تا الان براش کوتاه بوده اون نگاهش دقیق تره. از اون کسی که نگاهش اینه خیلی گذشته اون خیلی دقیق نیست. خدا کلن چند هزار سال هم یه قریب. اون آیه قرآن میگه که کفار چی میبینن و نراه و اونا بعید میبینن و نراه و قریبا. نراه و قریبای خدا من الان 1400 سال طول کشیده. خودم یاله قریب 1400 سال دیگه چیه؟ یا حضرت نوح. کلن خوبان در مورد زمان این حالت رو دارن. زمان برایش اونجوری خیلی بزرگ بشه. حضرت نوح ماشاءالله 2000 سال عمر کرده. اسرائیل اومده جانشو بگیره. داره باز چکوچونه میزنه که حالا یه چیز زود نیست چیه؟ برو حالا خونتون بعدن بیا اینا. بعدش اسرائیل داره از حضرت نوح میپرسه که به نظرت چقدر طول کشید این 2000 اندی سال؟ بعد حضرت نوح میگه مثل این که از این سایه اومدم رفتم تو این از این آفتاب اومدم رفتم تو این زیر سایه وایسادم. ماشاءالله 2000 سال و کلا یعنی اینقدر داره میبینه. این یه نگاهه در بین انبیا هستش و رسول هستش که زمان برایشون چیزه مهار کردن یه جور زمان و زمان برایشون مقدار مهار شده هستش. اما نبی یعنی چه کسی؟ نبوت یعنی چی؟ نبع یعنی چی؟ جلسه قبل یه اشارات اولیه شد، امروز یه ذره مفصلتر و دقیقتر صحبت کنیم بحث نبوت رو. نبوت ماجرای نبوت از زمان حضرت آدم شروع شده. قبلش ما نبوت نداریم ظاهرا، چه موضوعی به اسم نبوت اونور وجود نداره. از بعد از با ماجرای حضرت آدم این بحث شروع شده. نبوت ریشه‌اش چیه؟ انبیا ریشه‌اش چیه؟ از عربی نبع ا یا نبع و نبع و عربیتون هم خوب شد دیگه. نبع و هستش از نظر عربی میگن باب نصره. نصره نبع و ینبو بوده که میشه ینبو. خب معنیش یعنی چی؟ معنیش یعنی ارتفاع و علو شأن. از نظر لغوی دارم من میگم معانی لغوی اصلا میخوام چون بحثایی که بعدا ممکنه مورد قضاوت واقع بشه من کتابای لغتش هم میخونم. مثلا تو کتاب معجم مقایس اللغه ابن فارس قزوینی بعد اون میگه که اصلا میگه یدل على ارتفاع الشیء عن غیره، میگه که نبوه یعنی که یه چیزی که از همه بالاتره. احمد اینجا وایسادن مثلا یه جا همه وایسادن 1.5 متر قدرشون یکی باشه 2.5 متر یه اون تابلوه دیگه میاد. یا همه خونه ها مثلا 3 طبقه یه خونه باشه 10 طبقه یه اون چیزی که تابلوه از بقیه چیه بلندتر. کتاب مقایس، کتاب مصباح المنیر اون میگه که چیز خاصی نمیگه نبت طبعان شای اونم چیز الله خاصی نزید. لسان العرب ابن منظور میگه که این معناش جالبی میکنه. ابن منظور جز کتابای خیلی قوی این لسان رو میفهمه. نبا عنه بصره فرماید که ای تجافا، یه نبوه یعنی تجافیه که الان من اینو توضیح میدم. تجافی یعنی چی؟ تجافی یعنی همین ارتباط، جهش پیدا کردن، پریدن یه منطقه رو پریدن رفتن بالاتر. فرماید که نبوت یه جور تجافی هستش، نبوه یه جور تجافیه. جناب آقای مصطفی تو کتاب التحقیق میفرماید که ارتفاع اما من شیء الشیء ان ينخفض، میگه که رفتن بالاتر از همه وایستادن تو جایی که شأنش اینه که پایین‌تر باشه. مثلا همه باید پایین‌تر باشه، قاعدتا همه مثلا قدشون 1.70 1.80 1.60 باشه، یکی او خیلی بالاتر باشه. اینو میگه این نبوه منظورش اینه. در جایی که همه آدمای عادی میان یه چیز این یهو نمیدونه بالاتره. خب اینا معانی کتاب لغتش. خب معنا شناسی بکنیم تا اینجا معنیش چی شد؟ نبی یعنی کسی که دارای این ارتفاعه. نبی اونجا میشه صفت مشبهه، میشه کسی که دارنده این حالت از دارنده علو شأنه، کسی که جهش کرده نسبت به بقیه یه سرگردن بالاتره، ممکنه هم از خیلی بالاتر از یه سرگردن، یه مقدار از نظر ارتفاعی بالاتر هستش. قدش بالاتره؟ نه، منظور شأنش بالاتره، علو شأن داره، علو شأن داره. یا تو اون مطلبی که ابن منظور گفتش که جفا و تجافا، تجافا تو بعضی از تو صحیفه اونجا جاها مطرح میشه، در موردش مطرح میشه و ماید که تجافا یعنی خارج شدن از یه زمان و مکانه، یه جوری خارج شدن از یه محدوده‌ای که در صورتی که باید اونجا باشی. به خاطر نمیگن جفا نکن، جفا با ظلم فرق داره. شما به یکی ظلم میکنی یعنی یه کاری که نباید بکنی میکنی، جفا یعنی کاری که باید بکنی نکنی. همین چی شد؟ قاطی نگردید. ظلم یعنی کاری که نباید بکنی رو انجام بدی، جفا کاری نکردنه، کاری که باید بکنی رو نکنی. جفا انجام ندادنه یه کاره، ظلم انجام دادنه یه کار بده. جفا میگه تو باید این کارو میگردی نکردی، مثلا شما باید برای خانوادتون فلان کارو میگردید نکردید، اون جفا کردید. حالا باید مثلا باید غذا میپختی نپختی، اومدی جلسه چیز کردی پیچوندی یه جور غذا رو پیچوندی اونجا، اون میشه جفا. ظلم نیست، ولی غذا بپزی بد بپزی یا اسراف کنی اون میشه ظلم. یعنی کاری که باید بکنی و بعد انجام بدی اون میشه ظلم، انجام ندی میشه چی؟ جفا. تجافا از اینجا معناش میاد که جایی که باید باشی نباشی، یعنی فراتر باشی. تجافا مثبت، جفا منفیه. فقاطی این تو بعضی از منابع گفته میشه اللهم رزقن تجافی، خدا من تجافی بده، من رشد کنم. فقاطی میگه نبوت یه همه اینجان، اون یه جای دیگه است. تو جایی که دیدید مثلا توی جمعی همه دارن از پول دلار و فلان و مثلا این چیزا گوجه گرون شده اون یه چیز، بعد یکی کلا تو این باغ از یه فضاش خیلی بالاتره، از اون بالا نگاه میکنه میگه چی میگید شما؟ مثلا یه ذره اینجوریه، اینا به اون نگاه میکنن میگن تو چی میگید؟ به خاطر این انبیا رو معمولا نمیفهمیدن قومشون، میگفتن اینا دیوونن. چرا میگفتن دیوونن؟ چون اون تجافی کرده، روز کرده، اون بالا نگاه میکنه میگه تو واقعا چی داری میگی؟ اینم اینجاست گیر کرده، میگه تو داری چی میگی؟ میگه همدیگر رو نمیفهمیدن، میگه خب اینجا پوله دیگه، وهمی داریم میدازیم میخوریم دیگه. اون بالا نگاه میکنه میگه تو داری لجن میخوری، چیه آخه این کار چی الان؟ اون پایین نگاه میکنه میگه لجن هم نیستش، من با این رفتم جوجه کباب گرفتم فلان چیزی دارم میخورم. نگاه بستگی به نگاهشه، به خاطر انبیا رو تهمت جنون و فلان اینا بهشون زده میشه، دلیلش اینه. متوجه چون اینا نبی بودن، اصلا با اونا یه سطح بالاتر بودن. خب پس معنای نبوه یه ذره روشن شد. نبی یعنی کسی که یه سرگردان بالاتره، ارتفاع داره. همه آدما حد اکثر مثل آقای رحمت آبادی مثلا ملائکه رو میبینن، مثلا برزخ میبینن، اینا که کاری نداره که، مثلا اینا رو میبینن. نبی خیلی بالاتره، میگه یا چهار تا ملک میبینی دیگه به رخ ما نکش، من نده چه سر ما نذار، خیلی ما بالاتره، میبینیم بالاتر نگاه میکنیم. بعد میگه آخه یه ملک میبینه اینجوری داره برام کلاس میده، اون میگه من اون بالا دارم نگاه میکنم چیز میشه. نبی خیلی بالاتر از این صحبت هست. اون آدم های چیز عادی ها باید ما برزخ رو ببینیم، حالا ما میگیم ما بدبختی برزخ هم نمیبینیم. حالا دی اون دیگه خیلی باید دارد عادیه، عادی باید. خدا تو قرآن میگه اولا میگن ظروفی ملکوت، یه ملکوت هم میگه نمیبینید شما. بعد ما هم سرمون رو تکون میدیم میگیم حالا یه ذره میبینیم اینا، ولی منظورش اینه که این هیچیه. من دیگه میگه اینو باید ببینید دیگه، دیگه میگه ملکوت یه برزخ دیدن که کاری نداره. ما دیگه میگیم آیت الله برزخ، مثلا آیت الله بهجت داره برزخ رو میبینه، نبا اونو بردیم با درسیاری. خدا اونو میگه که این معمولیه، میگه این که باید عادی تونه که باید این باشید، که میگه عادی که باید حالا شما این باشید دیگه. نبی خیلی فراتر از این حرف هاست، این که حالا برزخ رو ببینیم اینه، اون عادی حساب میشه، اون جد در حد ابعاد دیدن. چون ما بعد ملکوتی داریم، بعد برزخی داریم، اونا رو داریم، منظورش اونا نیست. نبی اونه که از این بعدای عادی انسان چی باشه؟ بالا، حداقل فراتر از اونه. مثلا با روح بخاطر میگه اون حداقل بعدش روح القدسه، اونا رو قبلا انسان شناسی رو مطرح کردیم، اون از روح القدس به بالا حساب میشه. خب این میشه نبی. پس انبیا خیلی شأنشون بالاست، انبیا خیلی شأنشون بالا بشه، از یک انسان عادی بسیار بالاتر هستن، میشه نبی. حالا نبأ یعنی چی؟ نبأ تو بحث نبأ ما یه موقعی نبوت رو با نبأ با انبا اشتباه میگیریم. نبأ خداوند رو هیچ وقت نباید بگی نبی، خداوند نبی نیست، جز شون خداوند نیست. اگه کسی اینو بگه شرکه، در مورد خدا قائل بشه خدا نبی این شرکه. ولی خدا انبا میده، خدا نبی با همزه هست یا منبع هست، انباء دهنده هست، ولی نبی نیست. اون نبی بوده، چون بگیم خدا ارتفاعش هم داره، این در مورد خدا شبهه توحیدی پیش میاره. ولی خدا نبع میده، نبع هم نبع داره، هم خداوند فرمود که من صاحب نبع هستم، یا میگه که من به شما نبع میدم فلان موضوع رو، خدا میتونه این کار انجام بده. ولی خداوند نبی نیست، اون شأنش اون مشکل توحید پیش میاره. خب نبع یعنی چی؟ این هم باز تو کتابای لغت نگاه کنید بحثایی مطرح میشه، نبع یه جوری با خبر ارتباط داره. یاد این خبر داشتن از یک موضوع یعنی این که همه جنبه های یک موضوع رو شما اطلاع داشته باشی، نسبت به یک موضوع نفوذ پیدا کنی، نفوذ پیدا بکنی. نبع داشتن یعنی ارتباطات عوالمی یک موضوع رو بدونی. نبع به ابعاد بالایی یا جلوی یک موضوع ربط داره. ابعاد بالایی یا جلوی یک موضوع. اینجا فکر کنید الان میخوان به شما یه شاهین بدم، مثلا میخوان یه جوجه کباب بذارن اینجا، یه نفر نگاه کنه کامل همه ابعاد این غذا رو بگه، انقدر 500 تا دونه توش برنج، انقدر فلان مرغی که اینجا گذاشته شده اینجوری، همه این چیزا رو بگه، اون خبر اسمش، اطلاع عمیق در مورد یک موضوع، شما خبر دار، صاحب خبرید. اگر یکی اینو نگاه بکنه بگه که این از نظر برزخی شبیه یه لجنه، از نظر بوده و تسکیه شده نیست این غذا، بعد بگه که اون کسی که این مرغ رو ذبح کرده بوده مثلا فلان جور بوده، این اسمش نبعه. همین چی شد؟ اون بیاد اون بالاترش رو بگه، یا بره جلوترش رو بگه، بگه جلوتر بگه اگر اینو بخورید در آینده فلان موضوع اتفاق میفته. به اینها نبع تو قرآن هم نگاه کنید اینه، یا به پشت پرده بالایی ربط داره یا به پشت پرده جلویی ربط داره، یا آینده یک موضوع رو میگه یا بالاترش رو میگه، اون میشه نبع یک موضوع. اگه همون موضوع رو بگی با جزئیات زیاد اون خبره. شما در مورد یک موضوعی خبر دارید، جزئیات کاملی از اون موضوع رو شما بر صاحب خبر هستید. یه جوری میشه گفت نبع ذیل خبره، اونم یه جوری خبر هست، ولی اون نوع خبره، خبری که ابعاد دیگه، چیزی که شما نمیبینی رو میخواد بگه. به خاطر این انبیا نبع هم دارن. ای گفتی چرا؟ نه با ترجمه معناش بگید دیگه. نبی گفتیم چیه؟ ارتفاعش هم داره، یعنی اوله مرده. نبع چی بگه؟ تو عالم بالاترشو بگی. اون داره، چرا؟ چون بالاتره دیگه، او داره از اونجا نگاه میکنه. به خاطر این یه نبی صاحب نبع هست، یه کسی که ولی صاحب نبع هست لزوما نبی نیست، ولی اونی که صاحب، اونی که نبی هست صاحب نبع هم، اون نبع چون یه قدم رفته بالاتر دیگه، او داره بالاترشو میبینه. الان مثلا بعضی از این آقایونی که چشم برزخی دارن از علمای نقل میشه، مثلا این بحثا رو دارن، یه موقع یه غذا رو می‌دیدن بالاترشو میگفتن یه غذا اینجوریه مثلا نخورید، اون یه جوری نبعه، اون یه جوری نبع هستش. حالا یکی همین غذا رو خیلی تحلیل بکنه، اون یه جور خبره، اون داره خبر میده، همونو روی عمق بیشتری پیدا کرده. پس نبع یه جورا ارتباطات بالایی و جلویی یک موضوع رو دونستنه. به خاطر این تو ماجرای حضرت آدم ملائکه چی رو بلد نبودن؟ ملائکه که هاولا رو داشتن میدیدن. اونجا خداوند گفتش که اگر راست میگید چیکار کنید؟ بگید به اسماء هاولا، اسم اینا رو بگید. اسم چی بود؟ یه بود بالاترشون رو بگید، اگه میتونید یه بود بالاتر اینا رو توضیح بدید دارید میگید. ملائکه گفتن ما نمیدونیم. به حضرت آدم چی آموزش داد؟ و علم آدم الاسماء کلا، بعد گفتش که چیکار کن؟ یا آدم انبئهم، حالا انباء بده. انباء بده یعنی چی؟ این نوری که اینا ببینم بالاترشو بگو چیه. ملائکه اصلا اشرا، چرا ملائکه نسبت به اون عالم کور بودن اصلا، نه چشمشو نداشتن اصلا، ملائکه چه چشمه موضوع رو نداشتن اصلا، نمیتونستن بفهمن بالاترش چیه. حضرت آدم به خاطر این اونجا که داره انباء میده پس من نبی شده بشه، و علم آدم الاسما اونجا که داره، پس از آدم رو یه قدم برده بالا که چون میتونه انباء بده، چجوری تونستی انباء بدی؟ چون منم بس خدا برد بالا، از اونا رفتم بالا تونستم بگم. این هم یه نکته در مورد نبع. پس نبع موضوع اینه، ارتباط نبع با نبوان به این صورته، اون کسی که نبی هستش چون رفته بالاتر اشراف نبعی داره به موضوع، اشراف نبعی به یک موضوع داره. پس آیا ما نبی رو پیامبر تجربه ترجمه کنیم؟ درسته؟ نه، از نظر پیامبر تبعه نبوته، چون ممکنه یکی نبی باشه، نبی هم داشته باشه، ولی آورندش نباشه، پیام برای شما نیاره، اصلا به شما ارائه نده. معنای دقیق بخوایم بذاریم چیه؟ خودتون فکر کنید تا جلسه بعد یه مسابقه تو کانال نام بفرستید برای آقای ظریفی دوستان، برای رحمت آبادی بفرستید، به نظر شما چه واژه‌ای بذاریم؟ شما فرهنگستان مثلا جای آقای عداد عادل، شما مثلا چی بذاریم خوبه با این معنا؟ نبی یعنی صاحب شأن، کسی که رشد بالاتر نسبت چه یه اصطلاح بگید، من خودم اصطلاح دقیقی واقعا ندارم مفهومش، ولی به این صورت که به شما گفتیم، به نظر ما واژه پیامبر گذاشتن واژه دقیقی تبعشه. نبی پیام دارنده پیام هست، میتونه آورندش هم باشه، میتونه نه، بستگی به ماموریتی که بهش داده میشه. ماموریت همه انبیا ارسال پیام نیستش، آخه اون ملائکه هم این کارا رو چون میکنن. انبیا مأمور به مزادیه، بعضی از انبیا مأمور بلاغ هستن، مأمور بشارت هستن، انذار هستن، ولی خب متفاوته، مدل بشارت انذارشون متفاوته. بشارت انذار فقط قولی نیستش، میتونن یه کار دیگه، یعنی فقط به پیام ربطی نداره، فقط میتونن به صورت متفاوتی بشارت انذار بدن. خب این یه معناشناسی اولیه از بحث نبوت. در مورد نبوت 80 مورد تو قرآن اومده، نگاه کنید یه چند موردش رو با هم دیگه مرور بکنیم، یه ذره می‌خوایم بیایم تو فضای بحث انبیا، حتی ببینیم خدا منظورش چیه در مورد انبیا. خداوند می‌فرماید که قولوا آمنا بالله، سوره بقره آیه 136، شما باید به ماجرای انبیا و به انبیا و آن چیزی که خداوند نازل کرده به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و فلان اینا باید ایمان بیارید. و ما اوتی النبیون من رب، هر چیزی که انبیا آوردن ما باید بهشون ایمان بیاریم. پس این هم یه نکته ای، چرا ما داریم به بحث انبیا میبرد و چست ما باید بهشون ایمان بیاریم؟ یا تو سوره بقره آیه 170 میبرمون که شما به بر نمیرسید، جز ابرار نمیشید، مگر اینکه به انبیا ایمان بیارید. پس ایمان به انبیا مهمه، ایمان به چند تا از انبیا؟ به کل انبیا، ما باید به کل انبیا ایمان داشته باشیم. حالا این ایمان ما در از این جلساتمون ذیل ایمان به انبیاست. چرا باید ایمان بیاریم؟ مثلا نمیتونی ابرار بشی. ابرار کسانی هستند که تو خونه هستن. من اینا رو تو ایام اربعین پارسال زره توضیح دادم، وارد جز اهل بیت حساب بشه، جوری وارد بیوت اهل بیت علیهم السلام میتونن بشن. شرط ورودش ایمان به انبیاست. تعجب میکنید؟ فرمود که لیس البر بان تاتل بیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا واتل بیوت من ابوابها. بر یعنی اینکه از درش بیای داخل. ابرار کسانی هستند که تو داخلن، داخل بیوت نورانی هستن. میخوای ابرار بشی، راهش بابش ایمان به انبیاست، یعنی باید با انبیا چیز بشی. حضرت نوح و آخر کشتی رو اون کارا رو کردش، اون همه ماجره رو برشه، آخرش میمه ما چی؟ من رب اغفرلی ولی والده یه فلانینا، بعد میمه ولی من دخل بیتیه، هر کی وارد بیت من بشه. چجوری وارد بیت نوح بشیم؟ باید ایمان بیاری به نوح. باید شما به نوح ایمان بیاری، شما وارد بیت نوح میتونی بشی. همینجوری دیال آیاتش زیاده، یه چند تاشو گذاشتم. خدا برش انبیا رو میفرسته. دلیل ارسال انبیا که دلیل اصلی جایی هشتاده که سوره آل عمرانه، فرمایید که ما از انبیا میثاق گرفتیم، خداوند از انبیا میثاق گرفته که لما آتیتکم من کتاب و حکمت. پس انبیا همشون کتاب و حکمت دارن، پایین ترین انبیا کتاب و حکمت دارن. حواستون باشه، انبیا خیلی شأنشون بالاست، انبیا حکمت دارن، به حکمت خدایی وصل هستن. فرمود که اینها رو به ازشون عهد گرفتم که من بهتون کتاب و حکمت میدم، رشدتون میدم، ولی اگر رسولی آمد که مصدق لما معکم لتؤمنن بهی ولتنصرنه، تو روایات هم اشاره شده این چیه، برای رسول آخر الزمان هستش. یعنی انبیا رشد کردن، کتاب داشته، به خاطر ایمان و نصرت رسول الله. این حواستون باشه، به خاطر این همه انبیا رجعت خواهند کرد. اصلا چه کارشون این نصرته است؟ اونوس که نصرت کامل اتفاق نیفتاده که هنوز، باید بیان نصرت کنن. اینم الله باید حواستون باشه بهش. اینم یه آیه خیلی جالبیه، یه بار وقت کنیم باید اینو صحبت کنیم. سوره آل عمران آیه 140 میگه و کای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، کسانی که تحت تربیت انبیا هستن، انبیا اینا رو دارن بزرگشون، ربیون میگه چقدر انبیا بودن که دور ورشون یه آدم خوبای جمع شدن، با هم راه حق و حرکت کردن و اومدن جلو. به اونا خدا تو قرآن جالب میگه ربیون. ربی یه جوری اونجا از نظر عربی مصدر نوع هستش، یعنی نوع خاصی از ربوبیت بر اینا اعمال شده بود. انبیا یه جوری مجرای ربوبیت خدا هستن بر آدم ها، اونو داره اعمال میکنن. خداوند رب هستش، ربوبیتش از طریق انبیا بر آدم ها اتفاق میفته. پس نبوت یه جوری به ربوبیت خداوند چیه؟ ارتباط داره. این حالا این آیات جالب بودش، اینو بعدن بخونید. ولی حالا از اینجور آیات زیاده که ازش من میگذرم یه واردش نشیم. ولقد این آیه مهمه، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. انبیا با هم از نظر فضل متفاوتن، بعضی هاشون افضلن، همشون فضل دارن، صاحب فضلن. بعضی هاشون خیلی فضل دارن، فضلشون چیه؟ بیشتره، یعنی خداوند عنایت هایی که بهشون کرده بیشتر هستش. بعض انبیا با هم متفاوتن، انبیا یه جوری نیستن. خب انبیا اینم آیه که گفتیم از حضرت آدم شروع شده به خاطر این آیه است. سوره مریم آیه 58 میگه اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم. انبیا هم از ذریه آدم حساب میشن. و من حملنا مع نوح، و همینجوری اومده جلو. یه آیه دیگه میفرماید که ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللهم صل علی محمد. ولیکن ایشون که رسول الله، چون رسول الله است، و خاتم النبیین، ایشون خاتم النبی. پس انبیا نبوت از آدم شروع شد تا خاتم که رسول الله هستش. ایشون خاتم النبی معنی آخرین پیامبر نیستش، این حالا بعدا من توضیح میدم. آخرین هستن ایشون، ولی قضیه خاتم خیلی بالاتر از بحث آخر بودن هست. آخر بودن لزوما فضیلت نیستش که آخه. خاتم النبی یه فضیلته. ولی ما میگیم حالا آخر، اول فضیلته، آخر دیگه چه فضیلتی؟ این نفر اول باشه به میان نفر اول شد دیالا، نفر آخر شدن که دیگه فضیلت نداره که. این آخر اینجا خاتم رو باید یه جوری تعریف کنم، یه فضیلت حساب شه، یه فضیلته. خاتم النبی این حداقل معناش اینه بدونید، بالاترین رشد انبیا. یعنی به انتهای رشدی که یک نبی میتونست برسه، به خاطر این نبوت تموم شد. دوره نبوت تمام شد، دلیلش این بود که پیامبر تا تهش رفت دیگه. این تا تهش رفت، اون معراجی که رسول الله داشت میرفت اون مسابقه بود، یه مسابقه بود. اینا رو من بعدا به رسول الله برسیم توضیح میدم رسول الله کی هستش. اون یه رسول الله به تهش رسید توی فضای از سابقون. رسول الله به تهش رسید، حضرت موسی رسید تا آیه 143 سوره اعراف، اونجا که گفتش که رب ارنی انظر الیک، یکی از اوجهای رشد موسی علیه السلام اونجاست. رسول الله رفت تا فکان قاب قوسین او ادنا، اون در از شد خاتم النبیین. اون تا تهش رفت. چرا؟ چون دیگه اصلا از اون ادناتر دیگه نداشتیم. اوج نبوت اون او ادناست، مقام او ادنا که در روایات ما بهش اشاره شده، قاب قوسین او ادنا. اون دیگه اوجش رفت. وقتی رفتن اونجا دیگه نفر بعدی لازم نیست باشه، نفر بعدی نیاز، یکی تا تهشو رفتش دیگه، تا تهش دستش زد یه ساکساک کردش این بازی، رفتش تا تهش رسید دستش زد به ته دیگه، تمام شد دیگه، این برنده شد دیگه. این در از این مسابقه از سابقونه که رفت، یکی تا تهش رفت، به خاطر ایشون شد خاتم. اینجاست که خاتم النبی فضیلته، ولی آخر بودن که حالا فضیلت خاصی حساب نمیشه که. بعد دیگه به خاطر این رسول الله شو شاهد. آیات بعدش به خاطر این سوره احزاب خیلی مهمه. رسول الله سوره آیه 40ش گفته میشه خاتم النبیین، آیه 45 گفته میشه که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. شاهد در چه حد؟ در بالاترین حد. سید الشهدا در عصر رسول الله هست، ایشو در بالاترین شهدا. امام حسین علیه السلام ذیلش سید الشهدای رسول الله سید الشهدا هستن، او در بالاترین ماجرا رسید. یه دلیل امام حسین علیه السلام هم چه سید الشهدا با این موضوع ارتباط داره، به خاطر اینه تو آیه 56 سوره احزاب خداوند فرماید که ان الله و ملائکته همشون یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله اکبر.
صل على محمد آل محمد.
این یسلونه به نبی ربط داره، کلا نماز به نبوت ربط داره، نماز جزء موضوعات نبوته، این حواستون باشه. حالا باز نماز رو باید صحبت کنیم کم کم، نماز به بحث نبوت ارتباط داره. به خاطر اینجا گفته میشه شما توی نماز نمیگید السلام علیک ایها الرسول، بعد میگید شما میگید ایها النبی، به نبوت ربط داره. آخه نماز هم یه همچین حالتیه، شما رو میتونه تا اون بالاها ببره چون حالت نبوت داره، جز ابزارهای حالت نبوت هستش. به خاطر اینه اونجا شما به نبی باید سلام بدید. اینجا هم گفته میشه یسلون علی النبی، اونی که تا تعرفت، میگه که ان الله و ملائکته یسلون بر اونی که تا تعرفت، بر اونی که از همه بلندتره، بر اونی که از همه ارتفاعش بیشتره، بر اونی که تا قاب قوسین رسید، بر اونی که تا ادنا هم رسید. اون صلات بس قیمتش خیلی بالاست، صلات خدا بالا به پایین، صلات ملائکه پایین به بالا، اصلا اونم تفاوت داره. اون مدل صلات خدا با ملائکه و ما فرق داره، اون سه تا صلات اونجاست، اونجا سه تا صلوات اتفاق میفته، خدا بالا به پایین، ملائکه پایین به بالا، ما هم این وسط موندیم چیکار کنیم، میگیم خدایا خودت یه چی بفرست. ما هم صلواتمون عجیبه، ما به خدا میگه خب بفرستی، شما این کارو بکنید، ما میگیم اللهم صل، ما به خدا میگیم خودت الان این کارو بکن. دوباره اینو باید توضیح بدیم چیه، یه بارای قبلا توضیح دادیم. اونجا ما چون این وسط وایسادیم دیگه، ملائکه چون شأن پیامبر خیلی بالاست اینجوری نگاه میکنن، دارن صلواتشون مدلش فرق داره. خدا خب بالاست در است، خود الله اکبر هستش نسبت به این موضوع. به خاطر این مدل صلات خدا تو روایت هم گفته میشه اون رحمتی که جاری میکنه و کاری که خدا انجام میده به ما میرسه، ما هم اونجا به خدا میگیم خدایا خودت دیگه یه کاری خودت بکن که آبروداری نشه، آبروی ما رو حفظ بشه دیگه. اونجا اون شأنش خیلی بالاست، اون ما صلوات مدلش خیلی شأن داره. ما خودمون نفرستیم بهتره، ما به خدا گفتیم خدای چیز که اون چون صلات اصلا همون هستن، اینا رو بعدن توضیح میدیم. خب اینا هم یه سری آیات در مورد نبوت. پس ببینید شأن نبوت چیه؟ خیلی بالاست. انبیا آدمای لطیفی هن. ما دنبال میگردیم که رشد یافته تای آدمه. مثلا کره زمین کی بوده؟ شما به انبیا نگاه کنیم. مثلا یه نفر از بالا نگاه کنه میگه اینجاها نور داره. حالا الان یه سوالی. مقدس ترین مکان حال حاضر قزوین کجاست؟ چهار انبیاست. اینا حواستون باشه. چهار تا از اونا رسول هم هستن، احتمالاً سه تاشون به نظر رسول باشن، اینا جز رسولان هم هستن. خیلی بالا اینا، مثلا عجیبه که مسئولین شهری نگم کیا. بعد چرا اینجا رو نمیدونم اینقدر کم بها میدید، من نمیدونم اون کاخه اونقدر، چهار انبیا اینقدر، اون کاخه مثلا ملکیه اونقدر بزرگ، اینور چهار انبیا. مثلا یه آدمی که خیلی مرتفع نبوده رو جای بزرگتر بهش دادیم، بعد آدمایی که خیلی مرتبه بوده جای کوچیکتر بشه، این دیگه خیلی عجیبه. آقایون یه مقدار باید شأن نگه دارن نسبت به این موضوعات، شأن انبیا رو باید حفظ بکنیم. قطعا مرتفع ترین مکان حال حاضر استان قزوین اونجاست، شک نکنید توی موضوع. بعد حتما باید اونجا رو بزرگتر کنیم. امامزاده حسین احترام خودش داره ولی اصلا قابل مقایسه نیست با بحث چهار انبیا، اصلا قابل مقایسه نیست اون مکان. اون مکان بسیار مقدسه ولی این مکان مقدسه، واقعا مقدسه، یعنی وصله به جاهای وصله. مقدس معنیش هم حالا اینه، اون جاهایی که اتصال داره به جاهای بالاتر اونجا میشه مقدس، اونجا فضای قدسی داره. حتما باید شأنش تو شهر حفظ، از نظر من الان حفظ نشده، و از نظر من حفظ نشده، خیلی کم بها میدیم. ما مراسمات اصلی شهر باید اونجا برگزار شه، تجمعات شهر و اینا همه باید بره اونجا، اونجا محل اصلی شهر ماست. مثل اینکه الان ما تو مشهد حرم امام رضا باشه و مراسماتشون رو بردارن برن تو خواجه ربی برگزار کنن، مثلا میگه الله معنی چیه؟ الان تو مهمترین مکان شهری که دارید اینجا اینه، حالا تو چرا رفتی یه جای دیگه میخوای برگزار کنی؟ ما هم الان دقیقا همینجوری پیچ خوردیم، مهمترین مکان شهر ما اونجاست. حالا اونو نمیدونم منم، ما هم نرفتیم. بعد خب تا اینجا باشه، حالا اینو داخل پرانتز گفتم، ما انشالله اگر خدا توفیق بده شما هم یه ذره کمک کنید میخوایم چیز کنیم در مورد چهار انبیا یه کتاب بنویسیم. خوبه بنویسیم؟ و به نظرم بنویسیم خوب، اصلا دیگه زشته ننویسیم. و بحث انبیا رو یه مقدار انشالله صحبت کنیم بیاد جلو، و یه کتابی در شأن چهار انبیا بنویسیم انشالله اگر خدا توفیق بده، خود چهار انبیا کمک بکنن. بعد این بزرگان کمک هم میشه نویجه کتاب حتما باید بمیشه دیگه اصلا بعد ننویسیم بعد ننویسیم تو قزوین باید سالی یک کتاب در مورد چهار انبیا نوشته بشه بعد آدم های مختلف وارد بشن کتاب بنویسن زشته ما چه مکانی اینجا داریم و در موردش ننویسیم جز مکانهای با سند موثقه نواستون باشه همه چیزایی که انبیا تو کشور میگن موثق نیستش این چهار انبیا با خدا رو شکر چیه موثقه این اسنادش موثقه که اینجا هستش بله از انبیا بنی اسرائیل ما انبیا رو که بیایم جلو به این دورهشون میرسیم نه دورشان قبل حضرت عیسی بعد حضرت موسی اغلبشون حتی با هم متفاوت ظاهرا اومده اینجا هم با هم زمان نبودن خب اینم یه نکته ای در مورد بحث نبوت وقت داریم رسالت وارد چیم یا وقت نداریم خب بحث نبوت خب تا اینجا باشه ما می‌خواستیم الان رسالت رو بگیم تازه مقاطع قبل حضرت آدم هم بحثاش انجام داده بودیم می‌خواستیم اونا رو هم بگیم از هفته بعد بریم سراغ حضرت آدم ایشالله از جلسه بعد اینا رو ذره سرعت بگیریم ولی مبانی معرفتیمون کامل تر بشه بهتره ما الان یه ذره روی اینا وای میسیم معناشناسی چون مهمه ما اشتباه معنا کنیم شأن انبیا رو متوجه نخواهیم شد نبوت که اینجوریه بعدا خیلی از روایات شما رو هم میتونی رد کنی مثلا نقد میشه اون روایات که مثلا انبیا رو شأنش رو داره اون روایت میاره پایین چون بنی اسرائیل با انبیا لج بودن نه که اونا رو که میکشتن هرچی دستشون میومد اونا هم که نتونستن بکشن فحش میدادن بعد به ایرا میگفتن این چیزا میگفتن تو کتابا اینا رو خیلی تعریف کردن اینا ما علمای اسلام هم همه یهودی شدن اون اولش یه چند سال اینا برداشتن همه نوشتن این بعضی وقتا دیدید تو این جایی که شبهه میندازن تو این شبکه‌های ماهواره‌ای از تاریخ طبری و تفسیر طبری اینا مثال میارن اون از به درد نخورترین منابعیه که ما داریم از تو اسلام تا حالا نوشته شده به در نخوردن زمان تاریخ طبری و تفسیر طبریه به شدت پر تحریفات مختلف میشه خب کتاب میگه دیگه 4 تا درست داره 50 تا قلقل و دره رو چرا باید اونو محور اصلا قرار بدیم و از کتاب ضعیفیه تحریفاتش بسیار زیاده بعدن اونم اومد ماشاءالله تفسیرم بعدم خودش نوشتش این آیه طبری دیگه ماشاءالله تفسیر مفصلی هم نوشتش که هر چی اینجور چیزا بود جمع کرده جا نمیدونیم حالا از سر سادگی این کار رو کرد یا مثلا روش نفوذ شروع گرفته چجوری بود که مثلا ماشاءالله آورد اینا ما رو تو تفاسیرم جا داد این اونجور چیزا قابل قبول نیستش بنی اسرائیل کلا یهودیا با انبیا مشکل دارن اینا وارد جهان توی قسمت اصلی تحریفات اینا حواستون باشه روایی جعل روایی بیشترین جعل تو بحث انبیاست بخاطر این تو بحث‌های انبیا احتیاط باید کرد که روایی بیای جلو میذار روایتی و بپذیری ذره سخته چون بیشترین جعل از نظر من که یه مقداری بحثا رو خوندم بیشترین جعل توی این قسمت اتفاق افتاده تو منابع شیعی هم وجود داره کمتر تو منابع اهل سنت یه چیز دیگه اهل سنت و ماشاءالله یهودی ها گرفته بودن دستشون اولا چون اونا اونجوری کرده بودن منابع اهل سنت اصلا قابل اتکا نیست تو بحث انبیا خیلی منابع روایشون متزلزل و دچار چالش هستش منم زیاد سعی می‌کنم از اونا نیارم مطلب چه چالشیه ما با قرآنی دقیق بیاریم اونا رو بیاریم چون اینا حاکم شدن بعدش اهل سنت آقایون خلیفه اول دوم که حاکم شدن هم اینا رو خیلی بهشون میدان دادن اینا چون یه اتفاق افتاده سعی میکنیم روایی خصوصا اهل سنتیمون خیلی کم باشه جعل زیاد اینجا اتفاق افتاده جعل در حد وسیع خب تا اینجا باشه ایشالله ادامه بحثا رو جلسه آینده مطرح خواهیم اگر میخواین همراه بحثا باشید این کارا رو بکنید مثلا آیات نبوت تا جلسه بعد یه مروری بکنید آیات نبع و مرور بکنید بعد از اینجور کارا بکنید که بذارید تو بحث باشید ایشالله بحثای مهمی امسال گفته خواهد شد امسال سال مهمی میشه تو بحث انبیا یه مقدار یه جهش معارفی پیدا بکنیم هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام و همه انبیا از آدم تا خاتم صلوات بفرستیم